یه ده حوزه تعطیل شدن اصلا. بله با اینکه آنلاین بودن، ولی بعضی که به حوزه رسانه، حوزه محتوا، مثل اونایی که برای برگزاری کلاس های آنلاین اینا یک دفعه رشد کردن، رشد قابل توجه کردن، لذا خیلی وابسته به صنعت این موضوع و وابسته به نیاز مردمه. آن ابعادی از این کسب و کارهای دیجیتالی که شما می‌سازه، اون ابعادی که خیلی ابعاد فیزیکی و احتیاج به تماس بین انسان‌ها داشت، یک دفعه دوچار ضرر شدن. و دقت کنید الان در سطح شهرم بگردید، اینجور کسب و کارها رفتن تو سطح برندسازی و حفظ برندشون، نه سطح فروششون. ولی اونهایی که احتیاجی به این لمس و دقیقه احتیاج به تاچ نداشتن، احتیاج به حضور رو اینها نداشتن، مثل حوزه ویدیو و فیلم، مثل کلاس آنلاین، مثل مشاور نزدیک 22% در سه ماه اول سال رشد داشته. اونها و یک دفعه چی بازار رو کم کرد؟ اینکه تعداد این کسایی در حوزه مشاوره آنلاین یه تعدادشون زیاد شد، سهم بازار اینکه یه کوچیک شد. لذا ما باید دقت بکنیم که این کدوم صنعته و چه ویژگی داره. نمیتونیم بگیم اگه هر کسی مثلا یک پلتفرم آنلاین داشت یا یک پلتفرم دیجیتال داشت الزام یک دفعه در موضوع کرونا رشد کرد. نه اصلا اینجوری، بعضی واقعا
نه، من قبول دارم چون یه نکاتی که شما میفرمایید این نکاتش بیشتر قابل اهمیتی که یه سری کسب و کارها بستر رو دارن، یعنی فقط موضوع اینه که شاید ما تا قبل از این اتفاق بهشون میگفتیم خیلی براشون سخت بودین که از این ور بیان بلندشن برن اون کار رو انجام بدن، میگفتن حالا میریم آماده میشیم، اما همین اتفاق باعث شد که ببینن دیگه راه دیگه ای ندارن و مدیریت بحران بکنن.
دلیل دیگه داره جامعه، چی؟ نیا کنید اونم تحریک سمت تقاضاست. ببینید بعد
خب بله تقاضا هم باعث اومده،
ما نمیتونیم همه رو بنازیم سمت کسب و کارها. وقتی که سمت تقاضا کشش نداشته باشه، مثلا شما نکن در بحث خرده فروشی آنلاین، ما در کشور 2 یا 3 تا خرده فروش آنلاین جدی داشتیم که قبل از کرونا دو تاشون جمع کردن و یکیشون موند و دقیق داره کار میکنه، ربطی به کرونا هم نداشت چون که بازار دیگه بیشتر از این کشش نداشت و تقاضا سمت مردم
بعد یه مدل جدید ایجاد میشد
و این کرونا دوباره سطح تقاضا رو افزایش داد. چه بسا اگه اونها میموندند و تاباوری داشتن و وای میستاد حداقل 6 ماه، شاید اینا هم در این بحث کرونا رشد پیدا میکرد درآمدشون. من به این موضوع کار ندارم.
اونا نمیدونستن کرونا
میاد. و اونا نمیدونستن کرونا میاد والا. حتی هیچ کدوم از تحلیل بیگ دیتا اینو نشون نمیداد که کرونا میاد. چون که گفتن همه تحلیل بیگ دیتا میگفتش که دوره بیماری واگیردار تموم شده است و این کرونا اصلا این محاسبات و پترن های موجود در
اصلا نباید بیاد تو محاسبات. خیلی متشکرم. خب آقای هیدری شما بیشتر به ما بگین تو حوزه کسب و کارها و این فرهنگ اقتصادی که به سمت در واقع فرهنگ دیجیتالی که به سمت اقتصاد برود، یه مقدار از این زاویه هم نگاه کنیم، چون این مقاومته و مبارزه که ابتدای عرایزم گفتم و با آقای خرمشاهی در موردش صحبت کردیم، شاید یه وقتایی اون ترمز است ولی یه وقتایی میتونه خودش، حالا فارغ از این بحث کرونا یا مسائل دیگه که شاید حالا با چون وارد موضوع بیشتر داریم میشیم، دولت باید تسهیلگری کنه، خیلی اتفاقات بیفته و این اتفاقات رو حالا کنار هم بخوایم بذاریم، اگر اصطلاحاً اون کسب و کار اون حوزه اقتصاد خودش نخواد، این اتفاق صورت باز نمیگیره.
من تو حرفایی که دوستان زدن و شما زدید دو تا نکته بودش، یک بحث تقاضای دیجیتال بود و یک بحث عرضه دیجیتال بودش. یک بررسی کردن آقای دکتر درباره ارتباط کرونا و حالا اون بحث تقاضای دیجیتال، اما من این مثالی که میخواهم بزنم شاید مثال خیلی علمی و دقیقی نباشه، یک مشاهده یه که همه ما شاید ویژگی ما ایرانی ها باشه و شاید کلن ویژگی انسان ها باشه. ما معمولا در مقابل تکنولوژی یک مقاومتی رو داریم، بعد یک دفعه هجوم میبریم به سمت تکنولوژی. شاید میگه نمیدونم واقعا ویژگی ما ایرانی هاست یا همه مردم هستن، یعنی اینکه ما وقتی که یک چیز جدیدی میاد همه با ترس باهاش مواجه میشیم، انگار از مشارکت در یک برنامه جدید ابا داریم، اما وقتی که واردش میشیم به سر
نظر شما اختلاف نظر
دارید. اختلاف نظر دارید.
خب بس ما کامل میشنویم نظر آهیدهی که ما هم درست بحث کنیم. بله
البته الان هم اگر شما بخواید
نه نه شما کامل بفرمایید.
خواهش بعد شما برسیدم که من از این باب میخواهم بگم که فارغ از این که کرونا میومد یا نمیومد، مردم در یک نقطه‌ای به سمت مصرف دیجیتال هجوم می‌آوردند و ما شاهد رشد چشمگیری می‌شدیم. من تجربه‌ای که دارم، چند سالی در اروپا زندگی می‌کردم، واقعا میزانی که من وقتی برگشتم به ایران، میزانی که ما در ایران داشتیم به صورت دیجیتال کار میکردیم، زندگی میکردیم، در اونجا واقعا در این ابعاد نبود. حالا مطمئن هستم که جایی مثل ژاپن یا کره قطعا خیلی پیشرفته تر هستن، یا شاید حتی آمریکا، ولی میخوام بگم که در اروپا هم استانداردی که ما داریم از دیجیتال و تقاضای دیجیتال داریم شاید خیلی بالا باشه. تقریبا الان دیگه ما هممون کیف پول داریم، کیف پول الکترونیکی داریم توی گوشی هامون، تقریبا هممون میتونیم بگم که گوشی های هوشمند داریم و داریم استفاده میکنیم و کاربرد داره. این یه بحث تقاضای دیجیتال بود. یه بحث عرضه دیجیتال که حالا شما اول صحبت فرمودید و اون بحث این هستش که کسب و کارها میترسن. واقعیش این هستش که به نظر میرسه تحول رو به آینده داره و ترس رو به گذشته. ما داریم میترسیم برای اینکه در گذشته موندیم. اگر که بیاییم و اینگونه نگاه کنیم که فرصتهای جدیدی وجود خواهد اومد، سال تلاش شاید نکنیم حتی که کسب و کارمون رو شکل نوینی بدیم، از فرصتهای جدید چگونه استفاده میکنیم. شاید بخشی از این که ما این رو یاد نگرفتیم و بخشی از این که این ترس در ما وجود داره این هستش که ما آموزش درستی نداریم. ما در مدارسمون اصولا این نوجویی، تحول خواهی رو آموزش نمیدیم. ما قدیم میگفتن که به حفظیات متصلیم. شاید اینها رو من نمیتونم قطعی بگم، قطعا کارشناسان آموزش و پرورش میتونن خیلی بهتر و دقیقتر به ما بگن، اما اگر ما به بچه هامون این رو میآموختیم و یا بیاموزانیم که بچه های ما نگرا یا به اون چه که هست حفظ نکنن آن چیزی که هست، بلکه شجاعت تجربه کردن رو داشته باشن، شاید ما با این مسئله هم روبرو نباشیم. حالا من در ادامه صحبت قطعا دوستان هم خواهند گفت، من سر این فرصته به نظرم باید خیلی دقت بیشتری کرد. میشه مثالهای زیادی آورد که فقط این نیستش که ما یک رانندگی سنتی رو داشتیم، حالا تبدیل شده به یک رانندگی بر بستر اینترنت. ما چه فرصت‌های جدیدی بوده که اتفاقا بعضا هم استفاده کردیم و این فرصت‌های جدید حتی اصلا در شکل سنتیش دیگه وجود نداشته.
شما از رانندگی گفتین، یاد اون مبحث حالا به هر رانندگی هوشمند و اینها هم شدم. یعنی واقعا وقتی میریم میبینیم که ابعاد دیجیتال شدن حتی میتونه خیلی فراتر باشه. آقای خرمشهری، یه مقدار برامون باز بفرمایید تو این قسمت، ما همه مشاغلمون وقتی میخوان برن به سمت اینی که به هر حال در اون اقتصاد دیجیتال جایگاه خودشون رو پیدا بکنن و به سمت حالا اونها از زاویه دیجیتال شدن به موضوع نگاه میکنن، ولی ما یه مباحث کلانتری داریم که اونم در ادامه برنامه، حالا فکر میکنم به نیمه دوم برنامه برسیم، به اون بیشتر میپردازیم که ببینیم اون نگاه کلانه کجاها چیکار کردیم، کجاها اتفاقاتی رو باید رقم بزنیم. بیشتر از این زاویه به موضوع نگاه بکنیم که الان با توجه به شرایط به هر حال کسب و کاری و اقتصادی جامعهمون، ما الان جایگاهمون کجاست و چطور داریم به این موضوع میریم و چطور داریم به سمت این موضوع میریم و اگر بخوایم یه ذره سرعتمون رو بیشتر باید بکنیم یا کمتر باید بکنیم. حالا همینطور که آقای حیدری فرمودن، شاید از یک نگاهی هم به این موضوع این باشه که ما توی حالا اون زمانی که ایشون تو مثال میزنن، ما جایگاهمون توی خیلی از این موارد بالاتر از خیلی جاها بوده، ولی خب ما معمولا آخه همین جوری هستیم، یعنی همیشه زود میریم دنبال این موضوع ولی اون فرهنگ رو باهاش نمیبریم، یعنی عملا همه کارامون شاید به این حوزه درست ورود پیدا نکنه.
من با فرمایشات برادر عزیزم جناب آقای حیدری موافقم. یه صورتبندی جدیدی رو بگم از وضع فعلی کشورمون تو تحول دیجیتال و این فرصته. ببینید فرصت کجاست؟ ما خیلی کلمات مختلفی میشنویم، نمیدونم شرکت های دانش بنیان، استارتاپ ها، دیگه الان هم تقریبا هر ایرانی یک شتاب دهنده داریم نزدیک میشیم، کلماتی مثل کوورکینگ سپیس، مدل های جدید عرض کنم کسب و کارهای مبتنی بر خدمات. ما چون تو سرمایه گذاری ملت هوشمندی هستیم، تلاش میکنیم از آب کره بگیریم. سرویس ها به شدت رشد ویژه‌ای رو توی ایران داشتن. یه ببینیم الان اصلا تو چه وضعیتی ایستادیم. ببینید ایران جزو 5 کشور جوان دنیاست. نیروی انسانی جوان نیروی هستش که ترسش کمتره، گذشته کمتری داره، دنبال آینده است. این همه چالش هایی که ما تو فضای مجازی داریم، این که میگن ملت ایرانی با بیش از 5 ساعت حضور در فضای مجازی زیست مجازیش بیش از حد شده، این یه فرصته، در این حال تهدیده. از یک سو جمعیت جوان داریم، از سوی دیگر اینترنت ارزان داریم. ما جزو 5 کشور دارنده اینترنت، البته با کیفیت نه چندان دلپسند، اما جزو اینترنت های ارزان دنیا هست، هم مخصوصا اینترنت موبایلمون که به طرز ویژه ارزان هست. پس جمعیت جوان، اینترنت ارزان، یه بخش دیگه‌ای که کردیتش رو باید به خانوم‌های تحصیل کردمون بدیم، ما به نسبت کشورهای همحوزه خودمون جمعیت خانوم‌هامون متناسب‌تر با جمعیت آقایون هست، به این معنا که نصف اقتصادمون بیرون نیست، درآمد داره، زنهای تحصیل کردمون و اون فرهنگ پذیرندمون. ما یادمون میره که 200 میلیون گوینده به زبان فارسی وجود داره. این 4-5 تا پارامتر رو گفتم برای این که بگم سر یه پیچ تاریخی هستیم. ما یادمون میره دعوای ترامپ با چین سر چیه. ما فکر میکنیم دعوای چین و آمریکا دعوا سر صادرات فولاد و کمودیتی و انرژی و قیمت نفت و از این حرف هاست. یادمون میره که یک بزنگاه تاریخی آغاز شده، من اسمشو میذارم بزنگاه دیجیتال. این بزنگاه دیجیتال که معروف به یا منتج از 5G هست، شبکه های نسل 5 که کانکشن اشیاء رو فراهم میکنه، نه فقط انسان ها کانکتدن، من با چرخ ماشینم، با تعمیرکارش، با قطع یدکی فروشش در یک ارتباط پیوسته با همدیگه هستیم. از یک سو یه فرصت تاریخی داریم، فرصت زبان فارسی، فرصت جاده ابریشم رو احیاش رو در لایه‌های دیجیتال داریم، کانتنت دیجیتال داریم، نیروی انسانی جوان داریم. از یک سو الفرصت و تمار رو که از صحاب نگاه بهش نکنیم همه اینا پریده، یعنی کیفیت ضعیف اینترنتمون زیر ساختمون رو بد میکنه، کیفیت برقمون با این قیمت برق اگر جلو بریم صنایع برق و زیر ساختمون دچار اشکال جدی میشن، گرانی سخت افزارهامون باعث شده آموزشمون دچار اشکال بشه. من مثالهای از تهدید و فرصت توامان رو زدم که در یک بزنگاه تاریخی واقع شدیم که یا میتوانیم جزو تولید کنندگان 5G باشیم، کسانی که مغز افزار تولید میکنن، کسانی که معماری صادر میکنن. امروز من به جرأت آمار حقیقی به شما میگم، ارزانترین تولید کنندگان نرم افزار دنیا در ایران هستند. کمترین دستمزدها و به نسبت کیفیت، یعنی قیمت دستمزد تولید یک نرم افزار به نسبت کوالیفیکیشنی که اون تولید داره، در دنیا مزیت رقابتی ویژه است برای ما. همه اینها رو گفتم که به اون فرصتی که در آستانش واستادیم نگاه بکنم، در این حال خوشبینی بیمارگونه نداشته باشم. قیمت لپتاپ امروز آموزش دیجیتال رو داره کند میکنه، قیمت ارز، ساخت داخل، توهم همه چیز خودکفایی، اینا چیزایی هستش که به همون اندازه هم تهدید داره. عرضم متشکرم. با آقای حیدری موافقتم از این جنبه بود.
خب یه نکته که خیلی مهمه به اون بحث دستمزد که اشاره کردین، این نمیدونم، اینم باز جزء اون مسائل مثل جریان کروناست که میگیم تو بورس متاسفانه، اینم مثل همین جریانه که ما کاهش ارزش پول ملیمون باعث یه اتفاقاتی میشه توی اقتصاد که شاید الان یه فرصتایی وجود داره و واقعا بعد از این فرصتا به نحو احسن استفاده کنیم. روی خط ارتباطیمون آقای دکتر شهاب جوانمردی هستند، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران. آقای دکتر جوانمردی عرض سلام دارم به حضورتون.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت جناب علی، مهمانان عزیز برنامه و همه شنوندگان محترمی که در این موقع شب گوش فرا دادن به گفتگوهای این برنامه خوب.
متشکرم. نمیدونم ما رو همراهی میکردین آقای دکتر یا تازه به ما پیوستین؟
بله بله، از ابتدای برنامه سعادت داشتم که
خب خدا رو شکر. من میخوام که از حضرت عالی هم یه تقاضایی بکنم که یه تعریف از اقتصاد دیجیتال به ما بگید با توجه به همه تعریفی که شنیدید. البته آقای خرمشاهی فرمودن که ما یه مقدار میخوام شفاف سازی کنیم و از ابهاماتش کم کنیم، ولی ابهامات زیاد شد، هنوزم همینجوری داره زیادتر میشه. من فکر میکنم
احتمالاً تعریف اقتصاد دیجیتال هم مثل راههای رسیدن به خدا به تعداد انفاس. عرض کنم خدمت شما که به هر حال مدل های مختلف وجود داره برای تعبیر و ترسیم اقتصاد دیجیتال. یکی از مدل هایی که شاید بهش بشه تکیه کرد و من امیدوارم بتونم در وقت کوتاهی اون رو عرضه بکنم و به درد شنوندگان بخوره، یک دستبندی از اقتصاد دیجیتال میکنه که در سه دایره هم محور اون رو نشون میده. در مرکز اون چیزهایی رو که ما به عنوان زیرساختهای آیتی میشناسیم، بحثهای مخابراتی، زیرساختهای شبکه‌ای و سخت افزار و عملا سرویسهای اطلاعاتی پایه، اینها رو میگه اون هسته اقتصاد دیجیتال. این چیزیه که از ابتدای حضور کامپیوتر و آیتی شروع کرده شکل گرفتن. یه دایره بزرگتری دورش هست که این البته هنوز هم خیلی بزرگتر از اون اولیه نیست و به نوعی یه بخش لاغر و نازکتر اقتصاد دیجیتالی رو شکل میده و عملا با ایجاد سکوهای نرم افزاری، خدمات دیجیتالی و به نوعی این اقتصاد اشتراکی مشابهش رو تو این تاکسی‌های اینترنتی و امثال هم داریم میبینیم. اینها داره یاد میده که چطور دیجیتال وارد از طریق پلتفرم‌ها و سکوها وارد بعضی از کسب و کارهای جاری میشه که زندگی مردم تحت تأثیر قرار میده. اما اون بخش بزرگتر اقتصاد که باید دیجیتالی بشه و اصولا اون اقتصاد متقدم، پیشرو و ریشه‌دار حالا کشور و دنیاست، اون چیزهایی که ما به عنوان صنعت، معدن، حمل و نقل، انرژی، همه چیز ملک، همه چی داریم میبینیم، اما اینها تحت تاثیر اون دیجیتالی کردن صنایع، تحت تاثیر اون تحول دیجیتالی داره شکلش عوض میشه، محتواش هم عوض میشه. همون فرمایش های دکتر امینی که به موضوع اقتصاد داده ها اشاره کردن، یعنی عملا در اون دایره بزرگتر ما شاهد این هستیم که عملا همه اجزای اقتصاد قراره که با این نگاه رسوخ میکنه و نفوذ میکنه تغییر پیدا بکنن و بتونن یک شکل جدیدی از خودشون رو عرضه بکنن و این عملا زندگی ما و کار ما و همه شونات رو داره تحت تاثیر قرار میده. من سه تا عدد هم خدمت شما بگم. ببینید اون دایره کوچک که بخش اون هسته اقتصاده دیجیتالیه، اصولا توی دنیا بین 3-5% تولید ناخالص داخلی کشورها به اون اختصاص داره. توی کشور ما هم آخرین آمارهایی که ما داریم هول و هوش 3.6% از اقتصاد ما رو شکل میده، تقریبا تو نرم کشورهای دنیا هستیم. توی اون لایه میانی که اون لایه
ایجاد سکوهای نرم افزاری و اینا،
اونجا عملا اون چیزی که اقتصاد ما رو شکل میده اونجا هم حول و حوش 5%، 5.2% از اقتصاد. باز تو خیلی از کشورهای دنیا هم باز بین 4-6% اقتصادشون رو داره شکل میده. ببین من به اندازه اقتصادا اشاره نکردم، اما مثلا اقتصاد یک کشور خیلی بزرگتر با ابعاد بزرگ 6%ش خیلی اندازش متفاوته، ولی از حیث درصد دارم میگم. اما اون تیکهی که میبایست همزمان به اونها رشد میکرد، شاید در همه سالیان اخیر ما به سمت عرضه، به سمت استارتاپ، ولی به سمت تقاضا، اونجایی که باید بقیه عرصه های اقتصادی مثل کشاورزی، مثل حمل و نقل، مثل ارتباط متون، که انرژی، مثل املاک، اونجا ها باید تحمل درش ایجاد میشد. شاید اونجا ها خیلی ما فضای تقاضا رو آماده نکردیم. تو کشور ما تقریبا 6.5% از تولید ناخالص داخلی ما عملا تحت تاثیر این دیجیتالی شدن قرار گرفته. شاید بیشترش هم اون چیزایی هست که زمینه پیشینی دارن، مثلا نرم افزاری شدن بانک ها، بیمه ها، یا حوزه آمار، جاهایی که عملا قبلتر تو زیرساخت هاشون اپلیکیشن ها رفته بود نشسته بود. در دنیا کشورهای پیشرو بین 22-30% اقتصادشون دیجیتالی شده از اون لایه ضخیم تر که عرض کردم. متوسط دنیا 15.5% اقتصادشون دیجیتالی شده، اما همونطور که عرض کردم تو ایران هول و هوش 6.5%. یعنی ما هماهنگ حرکت نکردیم. یکی از خصوصیات اقتصاد دیجیتالی اسمش همراش است، میگن زیست بوم اقتصاد دیجیتالی. این مفهوم زیست بوم یا اکوسیستم چیزیه که خیلی وقتها تو کشور ما توجه ویژه بهش نمیشه. فکر میکنیم اگر به یه بخشی توجه خاص بکنیم ممکنه که باعث پیشرفت اقتصاد بشه، اما تو زیست بوم مثل یه زیست بوم طبیعی شما نمیتونید یه دفعه مثلا حیوانات یک بخش رو زیاد بکنید، ممکنه دچار کمبود غذا بشن، دچار کمبود آب بشن. حالا تو زیست بوم اقتصاد دیجیتالی یعنی چی؟ اگر شما یه بخشی رو ارزه رو تقویت بکنید ممکنه که مشکل سرمایه انسانی بخورید، ممکنه مشکل سرمایه بخورید، ممکنه مشکل بازار بخورید. اینا مسائلیه که ما
همه جا باید به صورت همسان حرکت بکنه. حالا یه نکته پیش میاد آقای دکتر، ما خب اقتصادمون هم از این حالت زیست بوم الان تبعیت نمیکنه دیگه. ما الان اقتصاد سنتیمون هم الان با این مشکل مواجهه و عملا ما اتفاقاتی رو که داریم میبینیم توی مباحث اقتصادی به دلیل همین اتفاقاته که ما نتونستیم این بالانس رو برقرار بکنیم به دلایل مختلف. حالا یه قسمتش بحث تحریمه، یه قسمتش بحث موارد اون، حالا نمیخوایم اسمشو بذاریم ولی میگیم تحریم‌های داخلی ماست، و اتفاقاتی که واقعا نمیخوایم برسیم به اون ماجرا به دلیل اینی که این همسانسازیه و اگه همگامسازی نشود عملا ما نمیتونیم مسئله رو به صورت کاملا یک پارچه جلو ببریم.
فرمایش کاملا دقیقیه، اما ما باید به هر حال همیشه در نگاه نو به دنبال پنجره های فرصت باشیم. اصولا اقتصاد دیجیتالی یکی از خصوصیاتی که داره اینه که برای کشورهای در حال توسعه یک پنجره های فرصتی رو فراهم میکنه که شما بدون اینکه سرمایه گذاری های قبلتر و پیشینی در حوزه هایی داشته باشید یه جهشی رو انجام بدید. ببینید این مثالی رو که دوستمون زدن راجبه این که مثلا فرسای ضریب نفوذ نوآوری یا اقتصاد دیجیتال بعدا تو اروپا پایین تر بوده، بروز و ظهورش کمتر بوده، یه بخشیش با دوباره مفهوم اقتصادیه. وقتی شما برای اینکه یک خدمتی رو به مردم بدید به عنوان بنگاه اقتصادی صدها میلیارد یورو مثلا رفتید سرمایه گذاری کردید، تا وقتی که اصل و فرع این پولتون در نگشته به راحتی حاضر نیستید یک سرویس نوگرا و جدید رو بدید، مگر به زور عرضه و تقاضاهای جدید دست بکشید از اون سیستم‌های قبلیتون. حالا فرض کنید ما سیستم‌هایی رو نداشته باشیم امروز. خب وقتی که یک دفعه با یه نگاه جدید میایم این رو ارزش میکنیم، خب این خودش اجازه میده که به جایی که شما مسیر سرمایه گذاری سنتی تا مدرن رو همش رو طی بکنید، بیایید از این پنجره فرصت استفاده کنید. مثالش مثلا کشاورزی.
بله.
ما هنوز کشاورزیمون تا کشاورزی مدرنی که امروزه در خیلی از کشورهای دنیا جاری و ساریه فاصله خیلی زیادی داره. ما پرت آبمون، پرت زمینمون، کود، محصول نهایی، بحث فرآوری، بسته‌بندی، رسوندن به قیمت مناسب به مشتری نهایی، تو همش میبینیم که هر رفت داریم. خب یه راه اینه که بریم همه اون مسیری که در طی 150 سال گذشته کشورهای توسعه یافته طی کردن رو طی کنیم. یه راه دیگه اینه که مثلا با توجه به داده آمایی که میتونیم انجام بدیم، استفاده از بحثای IoT، بحثای هوش مصنوعی، بحثای تصاویر ماهواره‌ای، الگوریتم ها و ده ها تکنولوژی جدید، بیان یک دفعه بریم به سمت این که محصولاتمون رو سفارشی شده تر با هزینه کمتر و با پرت کمتر به دست مشتری نهایی برسونیم. خب این یه پنجره فرصت برای کشور ما. اگر به این توجه نکنید در اون نگاه زیست بومی، این پنجره هم بسته میشه. حالا دیگه نمیدونم چه باز.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر امینی. حالا شاید خلاصه یک قسمت از فرمایشات آقای دکتر جوانمردی به این موضوع برمیگرده که ما تو بحث دیجیتال و اصولا اقتصاد دیجیتال به راحتی میتونیم خیلی اتفاقات رو رقم بزنیم. به راحتی یعنی اینکه وقتی بستر فراهمه با هزینه کمتری میتونیم یه مواردی رو ایجاد بکنیم. هم نظرتون رو بفرمایید، همینی که یک نکته هم داشتید فکر میکنم تو این زمینه با اونم اشاره
بفرمایید. من خدمتتون که می‌خواستم شما داشتین جنبندی کردن فرجا مردی با از واژه همسانی استفاده کردید و هماهنگی. خب اقتصاد اکوسیستمیه، بحثی نداریم در این خصوص و بر مبنای اکوسیستم های دیجیتال شکل میگیره. یکی از تبلورهای اکوسیستم دیجیتال هم بحث پلتفرم هاست. این بذاریم یک جای دیگه بزن. ولی هم اصلا اکوسیستمی که خصیصاش همسان نبودنه، یعنی دقیقا ما به جای واژه نتورک اینجا از واژه گرید استفاده میکنیم، یعنی یک شبکه نامتجانس از انسانها و غیر انسانها که با هم دی تعامل دارد. این خصیصه اکوسیستم دیجیتاله و نباید همسان باشه، نباید یک ریخت باشه. چرا؟ چون که مبنای قدرت در اکوسیستم دیجیتال قدرت تاب‌آوری در برابر تغییره. یعنی ما انتظار داریم که میکرو سرویس هایی که در این اکوسیستم دیجیتال فعال هستن بمیرن و زنده بشن، یعنی این پویایی همواره باید وجود داشته باشه. پس ما وقتی وارد عرصه اکوسیستم دیجیتال و اصلا اقتصاد دیجیتال میشیم، بپذیریم که کسی که قدرت تاب‌آوری داره زنده میمونه. این یه نکته. نکته بعدی که کسی که قدرت همنواسازی منابع داره، یعنی نگاه شبیه یک رهبر ارکستر، میتونه منابع بیرونی رو اجرا هماهنگ کنه با هم دیگه در راستای اهداف خودش، میتونه زنده بمونه و فعال باشه. و کسی که یا اکوسیستم داره و یا در اکوسیستم قدرتمندی فعالیت میکنه میتونه زنده باشه. این یه نکته گفتم خودتون عرض بکنم. این که اقتصاد دیجیتال میتونه برای ما یک فرصت طلایی باشد یا نباشد خیلی وابسته است به طرز مواجهه ما با این موضوع. نکنید مرکل زمانی که در سال 2007 و 2008 غرب دچار مالی بحران مالی شد و به قول من همه حساب کتاب ریخت به هم، میتونست شروع کنه به اینکه فقط وضع موجود رو ببینه. اما جالب که در سال 2008 طرح تحول صنایع رو در کشور آلمان شروع میکنه. بر مبنای چه طرحی؟ طرح صنعت 4 که آیه دکتر جوانمردی بحث صنعت 4 تو لایه 3 فرمودن که درست هم هست همینطور. ولی خودش به خوبی میدونه که وقتی شما سراغ مرکل، اینو خوب میدونست که وقتی قرار باشه بره سراغ طرح صنعت 4 باید صنایعش دیجیتالی بشه، زیر ساخت های دیجیتالی، از اون طرف باز کردن دادا و موضوع اوپن دیتا. چرا؟ چون که اون شرکت ریز و کوچک معمولا دور اوپن دیتا جمع میشن. شرکت SAP باید دیتاش رو اوپن کنه تا شرکت استارتاپی دور این موضوع جمع بشه. لذا اینجا دی بحثه مثل جنبش اوپننس پیش اومد و جنبش باز بوده. میخوام بگم و یه اتفاق دیگه، کسی که در فضای مثلا اکوسیستم دیجیتال میاد، همونجوری که در بحث بانکای آلمانی اتفاق افتاد، میپذیره که رقابت و همکاری توامانه. پشت واژه یا واژه CEO میذارن یا واژه کرات میذارن، اونا که در فضای اقتصاد دیجیتال میخوام فکر کنن. اتفاق بعدی چیه؟ سیاست گذاری یا فراصنعتیه. چرا؟ چون که کسی وارد عرصه و پارادایم اقتصاد دیجیتال شد، مرز صنایع کمرنگ میشه. مرسدس بنز و BMW در حوزه IT سرمایه‌گذاری میکنن. چه اتفاقی افتاده؟ یا حتی من برای فولکس واگن دیدم در صنعت غذا سرمایه‌گذاری کرده. چرا به این جمع‌بندی رسیدند؟ هر کسی اکوسیستم دیجیتال داره موفقه. وقتی شما همین واژه رو استفاده کردی، اکوسیستم دیجیتال، یعنی مرز صنایع دیگه از قبل تعریف شده نیست. نتیجه بعدیش چیه؟ هر کسی که فلو داشت، جریان داشت، مثل چی؟ مثل جریان دیتا داشت، برنده است. هر کی روی این جریان داده مسلط بود میتونه برنده باشه. جریان دانش، جریان اطلاع. یه نکته که حالا من این صحبت های جامعه‌ای نه، بعد صحبت های حیدری بود، به بحث مقاومت ایرانی ها، من تا اون برای انتقاد نیستم اصلا. بزرگترین شبکه پرداخت در ایرانه، بزرگترین اپراتور مخابراتی در ایرانه.